أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعن على أعدائهم أجمعين. درباره مفهوم شناسی اعانه، همه قیود و اجزایی که محتمل بود دخالتش در صدق مفهوم اعانه مورد بررسی قرار گرفت و از بین همه اونها تنها دو قید مورد پذیرش قرار گرفت که در صدق مفهوم اعانه مدخلیت دارن. چند مطلب جزئی در رابطه با مفهوم اعانه باقی مونده، اون رو هم عرض کنیم و انشاءالله وارد بحث از مفهوم اسم بشیم. یه مطلب این که آیا اعانه فقط به معنای مساعدت عملی است یا شامل مساعدت و یاری فکری و معنوی هم میشه. اینو قبلن اشارتن ذکر کردیم. در تعریفی که از اعانه ارائه دادیم، جنس همه تعاریف ایجاد و مقدمت من مقدمات فعل حرام بود. حالا این مقدمه تارتن به صورت فعل، مثل اینکه کسی شمشیر را یا عصا را به ظالم بده برای قتل یا ضرب، ولی چه بسا گاهی یاری رساندن معنوی و فکری باشه، مثلا تحریک و ترغیب بکنه، کسی رو به حرام ترغیب بکنه یا او رو تطمیع بکنه، طمع به اندازه، او رو به طمع به اندازه برای ارتکاب حرام. ظاهر کلمات فقها از این جهت اطلاق داره، یعنی که انه همه این موارد رو در بر میگیره، چه مساعدت عملی و فعلی باشه چه فکری و معنوی. در قانون مجازات اسلامی هم که به این موضوع پرداخته، معاون جرم را سه نفر معرفی کرده. در ماده 43 قانون مجازات اسلامی میگه معاون جرم این سه دسته هستش: یک، کسی که دیگری را تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع به ارتکاب جرم نماید و یا با دسیسه و فریب و نیرنگ موجب وقوع جرم شود. خب اینا همه مساعدت های معنویه، تحریک و ترغیب و یا حتی با نیرنگ و دسیسه باعث وقوع جرم بشه، این عرض به حضور شما معاون محسوب میشه. دو، کسی که با علم و عمد وسائل ارتکاب جرم رو تهیه کنه و یا طریق ارتکاب اون را با علم به قصد مرتکب ارائه دهد. سه، هر کس عالمن آمدن وقوع جرم را تسهیل کند. این عرض به حضور شما همه هم به حسب عباراتی که در کتب فقهی آمده و هم به حسب قانون مجازات ظاهرش این است که این مساعدت عامه از مساعدت فعلی و عملی و مساعدت فکری و معنوی. این یه مطلب. مطلب دوم این که آیا سکوت یا عدم اقدام برای جلوگیری از گناه و فعل حرام اعانه محسوب میشه یا نه. یعنی مثلا کسی بتواند با سخن گفتن و تذکر مانع گناه و جرم بشه و این کار رو ترک کنه، یا بتواند اقدام عملی بکنه اما دست به کار نشه. آیا این هم از مصادیق اعانه علل اسم هست یا نیست؟ اینجا ظاهراً اعانه نیست. یعنی مثلا اگر کسی شاهد سرقت یک مالی است و امکان اقدام برای جلوگیری از سرقت هم داشته باشه ولی اقدام نکنه، ظاهر اینه که این اعانه محسوب نمیشه و ملاک و حاکمه بر این هم عرفه. عرف به کسی که بتواند جلوی وقوع حرام رو بگیره و نگیره نمیگن این اعانه علل اسم. حالا اون یه بحث دیگه است، اون درسته، ولی عنوان اعانه علل اسم رو ما داریم بررسی میکنیم. لذا در قوانین مربوطه اومده اگر کسی در خلال ارتکاب جرم حاضر باشه و از وقوع اون جلوگیری نکنه در حالی که بتواند جلوگیری کند، این مجرم تلقی نمیشه. پس اعانه از یک جهت عمومیت داره که شامل مساعدت‌های معنوی و فکری میشه و از یک جهت محدودیت داره و اون این که شامل افعال منفی نمیشه، یعنی سکوت و عدم اقدام نسبت به جلوگیری از وقوع جرم. بله منفی، بله حالا منفی هم میگن دیگه، افعال منفی، افعال مقابل افعال مثبت یا ایجابی و سلبی، اون هم میشه به کار. باشه اون میشه هر راضی به فعل قوم کد داخل فیهم، اون بازی عنوان دیگه پیدا میکنه. ما فعلا از این زاویه داریم بررسی میکنیم که آیا اعانه علل اسم صدق میکنه یا نه. بله اون ممکنه باشه، مسئله ترک نهی از منکر اونا به جای خودش اگر شرایطش باشه شاملش میشه. چطور؟ نه ایجاد مقدمه ای از مقدمات حرام. آیا اینجا ایجاد مقدمه ای از مقدمات حرامه؟ عدم. بله عدم منع از معان یا سکوت در مقابل فعل معان، این به معنای ایجاد مقدمه ای از مقدمات فعل حرام نیست. نه چه کرده این چه کار؟ ببینید بالاخره ببینید ما میخوایم ببینیم آیا اعانه، اعانه یعنی ما بگیم اعانه علی الاسم، ما کمک کردیم. نه نمیگه عرف اینو نمیگه، عرف اینو نمیگه. بله این نمیگن اعانه، میگید بله شما چرا نهی از منکر نکردی یا شما هم باید مجازات بشی چون راضی بودی به فعل او، همون چیزی که دوستان گفتن. ببینید فقط از اون چه که من گفتم یک صورت استثنا میشه، دقت کنید یک صورت استثنا میشه و اون جایی است که اگر ترک کند اقدام را یا سکوت بکنه و جلوی فعل حرام رو نگیره، به نوعی فعل حرام استناد به او پیدا کنه. اینجا اگر استناد یا سببیت به نوعی مطرح بشه، این مصداق اعانه است. مثلا برای کسی که نگهبان یک مجتمع یا یک کارخانه است، وظیفه او حفظ و حراست از اموال و مثلا ساختمان این کارخانه است. حالا اگر این شخص شاهد سرقت از اون مجتمع باشه و بتوانه اقدام کنه و نکنه و جلوی سرقت رو نگیره، اینجا میتوانیم این اسم و گناه را مستند به او یا حداقل مستند به یه بخشیش را مستند به او بدانیم. این فرق میکنه. یعنی اینطور نیست که مطلقا هر جا ترک کند و یا اقدام نکند ما بگیم این مصداق اعانه نیست. یه تبصره ای داره، استثناء میشه و اون جاییست که مسئله استناد پیش بیاد. یعنی عدم اقدام او باعث بشه به نوعی فل جمله وقوع جرم مستند بشه به این.
اینم باز از او قبیلی که او وظیفه خودش رو ترک کرده، وظیفه او حراست بود ولی اعانه نکرده. یکی اگه سر پستش گرفت خوابید، نگهبان کارخونه بود، گرفت خوابید، نمیگن تو کمکش کردی، میگن تو وظیفه حراست بود.
نه، وظیفه‌اش حراست بود.
وظیفه‌اش چون وظیفه یه حراست بود.
اما الان وقوع جرم.
وقوع جرم مستند به اونه، ولی اعانه نیست.
چرا دیگه؟
من وظیفه‌ام حراست بود. حراست از انجام این جرم.
خب.
گرفتم خوابیدم.
بله.
واقعاً اینو اعانه بهش نمیگم. میگه تو حراست نکردی.
خیلی خوب. بله. نکرده. الان اون وقوع جرم
این از این باب چه مستند؟
نه. جرم استناد پیدا کرده به فعل این شخص. این میتوانسته اقدام بکنه و نکرده. ببینید این فرق میکنه با کسی که نگهبان نیست، داره رد میشه، میبینه اینجا دارن سرقت خونه همسایش. ببینید نگاه میکنه میبینه خونه همسایش، خب اقدامی نمیکنه. آیا تحقق سرقت مستند به عدم اقدام این شخص در جایی که همسایه است؟ نه. حالا ما اصلا مثال هم کار نداریم، میگیم کلن هر جا که وقوع گناه مستند به عدم اقدام یا سکوت این شخص باشد، این اعانه علل اسمه.
شما بینه وسط وفا ندن اگه این نگهبان ببرن تو دادگاه به خاطر یه جور مؤاخذش کنید.
دو جور؟ دو جور نیست.
یه جور بشه اینه که ایشون سر پستش خوابیده، نباید سر پست میخوابیده، ولی آیا جرم سرقت هم بگردنش
میدازن؟ نه، نه جرم.
خب باشه، منظورم اینه، یعنی از
نه اجازه بدید
عادی بر سرقت و برای سرقت
من یه سوال میکنم.
نمیکنم.
اجازه بدید، اون که اگر سرقت هم محقق نشه، بالاخره این که کسی به وظیفه خودش عمل نکنه، اون مورد مؤاخذه قرار میگیره، جریمه میشه، اون که سر جا خودش. ولی اگر این عدم اقدام منجر به وقوع یک گناه بشود،
این میشه خود شما سازگار نیست.
که چی؟
شما معنیتو فهمیدید، قصد میخواد محقق اسم. این اگه قصد نداشته که محقق آنه نیست.
کی قصد نداشته؟
من این نگهبانی که رفته نشسته.
نه، اگر نه قصد نداشته، من که قصد و معتبر نمیدونستم که ما عرض به حضور شما همینقدر وقوع معانه علی رو گفتیم کافیست و علم به مدخلیت فعل او در تحقق اسم. اینجا علم داره که عدم اقدام او باعث این گناه میشه. پس همه چی؟ صحبت
دیروزتون
مثلا
داشتیم خود که قصد منظور کرده باشید،
نه 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 بلشون از اون موضوع بحث دیگر اصلا اشتباه کرده بود. علی ای حال این در عرض به حضور شما اینجا عدم اقدام تنها به شرطی میتواند اعانه قلمداد بشه که استناد هم مطرح بشه. بله، به طور کلی سکوت یا عدم اقدام صرف نظر از مسئله استناد اعانه محسوب نمیشه، ولی به عنوان ترک واجب و مصداق ترک نهی از منکر، در صورتی که شرایط برای نهی از منکر فراهم بوده، این هست. اون حالا عقوبت مترتبه بر ترک نهی از منکر به جای خودش محفوظ. این یه مطلبی بود که در مورد اعانه باقی مونده بود. اما اسم، درباره مفهوم اسم، اسم همونطور که در کتب لغت معنا شده عبارت است از گناه، یک عملی که در شرع از گناهان محسوب بشه. این اعم از فعل یا ترکه. کسی ممکنه با نافرمانی، با فعل خودش در مقابل خدا نافرمانی کنه، و یا ممکنه با ترک خودش نافرمانی کنه. ترک واجب یه نافرمانیه، فعل حرامم نافرمانیه، هر دو اسم محسوب میشوند. خب اسم در قرآن و مشتقاتش، اسم و مشتقاتش در قرآن کثیراً استعمال شده. الفاظی مثل آسم، اثیم، تأثیم، اینها شاید چیز حدود 50 بار در قرآن این الفاظ استعمال شدن. اینا در همون معنای اصلی خودش. گاهی ممکنه در معنای مجازات هم استعمال شده باشه، که اگر در معنای مجازات استعمال شده باشد، این استعمال میشه استعمال مجازی، چون استعمال حقیقی اسم استعمال این لفظ در معنا و مفهوم گناهه. مجازات چیزی غیر از گناهه، اما مجازن گاهی در مجازات هم استعمال میشه. در مورد گناه و اسم و نسبتش با عنوان جرم که در حقوق از اون یاد می شود، یک نظر این است که اینها مفهوماً مساوی نیستند، چون از نظر حقوقی جرم عبارت است از فعل یا ترکی که قانون برای اون مجازات تعیین کرده باشه، یعنی کیفر دنیوی، جریمه، نمیدونم زندان، تبعید. لذا با گناه متفاوته، چون گناه لزوماً مجازات دنیوی براش ذکر نشده. برخی از گناهان مجازات دنیوی براشون ذکر شده، مثل زنا، شراب، یعنی شرب خمر، اما خیلی از گناهان مجازات دنیوی برای ذکر نشده. لذا مفهوماً میتواند با جرم مساوی نباشه، ولی اگر ما جرم را به این معنا بگیریم که عبارت است از فعلی که مجازات برای او مقرر شد، نه خصوص مجازات دنیوی، اون وقت میتونه مفهوماً مساوی با گناه باشه، چون گناه هم بالاخره عملی است که برای او مجازات تعیین شده. منتها برخی از مجازاتها در دنیاست و شاید کثیری از اونها مجازات اخروی داره. البته مسئله عفو و بخشش حالا یه مسئله دیگه است که اون رو فعلا کاری نداریم. ولی اصل مسئله اینه که عنوان اسم و عنوان جرم طبق یک بیان مساوی نیستن، اما طبق یک بیان مفهوماً مساوین و فرقی ندارن. به هر حال دیگه حالا ما یک یک کتب لغت و معانی که برای اسم گفتن و مشتقاتش فعلا وارد نمیشیم، اجمالا معناش معلومه. منتها میخوایم ببینیم آیا این اسم چند تا مطلب اینجا باید به اصطلاح بررسی بشه. آیا اسم اعم از کبیر است و صغیره، یا مخصوص صغیره کبیر است؟ دوم، آیا اسم در اینجا شامل ترک هم میشه یا نه، به این معنا که مثلا کسی را بر ترک نماز اعانه کند؟ الاعانت علی الاسم یعنی الاعانت علی ترک الواجب یا ترک انقاض نبی یا نفس محترمه. مطلب سوم، عرض به حضور شما، حالا همین دو مطلب فعلا بررسی بکنیم، اگر لازم بود یه مطلب دیگه هم هست، اون خیلی مهم نیست. پس میخوام ببینیم آیا اولا اسم شامل صغیره هم میشه یا نه، و آیا دیگر این که آیا شامل ترک هم میشه یا نه. درباره کبیره و صغیره، خب معناش رو میدانید شما، عنوان اسم کبیر در قرآن آمده، والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش، آیه 32 سوره نجم. اما آیا اسم صغیر هم اینجا مشمول این قاعده هست یا نه؟ برای این کار ابتدا باید معیار و ملاک اسم کبیر معلوم بشه. اصلا ملاک کبیره بودن چیه؟ چه ملاکی داره؟ محصل انذار.
یه ملاکی که تو قرآن نفع برد.
خب این یکی شد. ببینید بهتر.
بحث گناه اخروی و دنیویش رو گفتم، اونایی که گناه دنیوی براش مشخص شده باشه.
بله، اینجا معیارهای مختلفی براش ذکر کردن. شیخ انصاری در رساله عدالت که آخر مکاسب آمده و چاپ شده، تقریبا 5 معیار و ضابطه ارائه کرده. یکی ورود نصوص معتبره شرعیه بر این که این عمل گناه کبیر است، یعنی به صراحت سخن از کبیره بودن گناه به میان آمده باشه. روایاتی داریم درباره بله درباره برخی از گناهان، بله تا 20 هم بردن، تا 20 هم نام برده شده. عرض به حضور شما، اینجا من یه فهرستی از اینها نوشته بودم. حالا مثلا عرض به حضور شما، شرب خمر، یأس، حقوق والدین، قتل، اکل مال یتیم، ربا، زنا، قسم دروغ، شهادت دروغ، اینا تو روایات ازش به عنوان کبائر یاد شده. ولی خب در خیلی از مواردم ما حالا نمیدونم مجموع گناهانی که در روایات ازش به عنوان کبیره یاد شده احصا بکنیم خیلی زیاده. نه نصوص معتبره شرعی برش باشه که این نه به صراحت ببینید اینایی که به صراحت این طبق این ملاک یعنی روایت باید گفته باشه این گناه کبیر است. اون یه ملاک دیگه است، حالا اونو شیخ هم اینجا گفتن اصل کبیره بودن گناه. ملاک دوم اینه که گناه کبیره گناهی است که در روایات معتبر وارد شده باشد که مجازات و کیفر اون آتش جهنمه، اون گناهانی که وعید به آتش جهنم داده شده. ملاک سوم این که در قرآن به خصوص بر ارتکاب اون عقوبت آتش مترتب شده باشه، این یک کاری به روایات نداره، یعنی میگه اون چیزی که در قرآن براش مجازات ذکر شده، این که حالا مجازات ذکر شده به خصوص نه به نحو عام. والا ما توی آیه داریم، آیه 23 سوره جن، و من یأس الله و رسوله فإن له نار جهنم، کسی که اطاعت از خدا و رسول نکنه و عصیان کنه آتش جهنم در انتظار اوست. خب این آتش جهنم برای همه گناهان ذکر شده، نافرمانی خدا و رسول گناهی است که یعنی نتیجهش آتش جهنم، اما این ملاک نیست. ملاک ذکر عقوبت آتش به طور خاص، این میشه ملاک گناه کبیر. ملاک چهارم این است که اگر بعضی از نصوص به صراحت عملی را اشد از عملی را کبیره بدانند، گناهی که اشد از او باشد عقلن و نقلن اونم میشه کبیره، یعنی از راه اولویت. اگر مثلا ما در روایت داریم که قتل گناه کبیر است، حالا در روایت بیاد الفتنه تو اشد من القتل، خب این باعث میشه که اینم بشه گناه کبیره، یعنی از طریق اولویت این استفاده بشه. و ملاک پنجمی که در این رابطه مرحوم شیخ در رساله عدالت ذکر میکنه اینه، هر گناهی که بر حسب روایات معتبر مرتکب اونها نمیتونه شهادت بده و شهادتش بی‌اعتباره. تو برخی گناهان عرض به حضور شما دربارش این آمد. حالا این ملاک ها در واقع اینطور نیست که به نحو نه که احدهم ملاک باشه یا احده ها ملاک باشه، نه همه اینها، یعنی ما 4-5 طریق که انه داریم برای تشخیص مانعت الجمع نیست، ما 4-5 طریق داریم برای تشخیص گناهان کبیره. اونی که در قرآن راجبش وعید بر آتش داده شده، اونی که اسمش در روایات برده شده ولی بعد اشد دانسته شده، همه اینها میتونه ملاک برای اسم کبیر باشه. بله
بزرگترین گناه اونه که صاحبش کوچیک بشه.
چی؟
بزرگترین گناه گناهی است که صاحبش کوچیک بشه.
بله. حالا
اصرار
نه اون یه چیز دیگه است، اصرار بر صغیره. حالا بله، اصرار بر صغیره خودش مستقلن یه عنوانه. اینم اگر تو متن روایت آماده باشه که اینو به صراحت گفته باشن گناه کبیره است، اینم میشه گناه کبیره. علایه حال صرف نظر از این که ملاک گناه کبیره چیه و ما چجوری گناهان کبیره رو احصا کنیم و اینکه آیا اساساً با این ملاکات ما بعد گناه صغیره داریم یا نه، سؤال اصلی اینه. این اسم و حرمت اعانه علی الاسم شامل گناه صغیره هم می شود یا نمی شود؟ به نظر می رسه که گناه، یعنی اسم، اسمی که تو این تعبیر قاعده ازش نام برده شده، خب این اسم عنوانش عامه و مطلقه. عنوان اعانه علل اسم بر هر دو صدق میکنه، چه اسم کبیره باشد چه صغیره. ببینید ما الان داریم صدق مفهومی اسم را بحث میکنیم. حالا اینکه ادله حرمت را در کدام مورد ثابت کنی یه بحث دیگه است. اسم در لغت به این معناست، به معنای گناه. وجهی برای اختصاص گناه به کبیره نداریم، مگر اینکه قرینه‌ای بیاریم که در این جمله و تعبیر قاعده یا در ادله این انصراف داره به اسم کبیر، یا مثلا بگیم این حمله بر فرد غالب میشه. اسم اکثر مواردش گناه کبیر است، اینجا مثلا حمله بر فرد غالب میشه. پس عنوان اسم علی الظاهر هم شامل کبیر است هم صغیره. یه نکته دیگری که در رابطه با اسم باز پرداختن به اون لازمه که اشاره هم کردیم، این است که آیا اسم شامل ترک هم میشه یا نه. یعنی مثلا کسی میخواد نماز رو ترک بکنه، اگر کسی مساعدت بکنه به او، حالا یا عملا یا فکرن و معنویان معنن، آیا این صدق عنوان اسم میکنه یا نه؟ بله. چی عالمه؟ ظاهر عنوان اسم اینجا هم همینه، یعنی اسم هم شامل فعل میشه هم شامل ترک، لذا وجهی نداره ما اون رو اختصاص بدهیم به خصوص افعال مثبت و وجودی. بعضی آخه ادعا میکنن که اعانه بر فعل منفی و ترک مصداق خارجی نداره، ولی چرا نداشته باشه؟ اعانه بر فعل منفی و ترک حداقلش میتونه از قبیل ترغیب و تهدید، تطمیع و تحریک و اینا. چی؟ نه ما اصلا بحث ادومیش نه، بله ما عنوان اسم رو داریم میگیم، عنوان اسم که تا ب... اون کارها بشه اعانه علی الاسم.
ما یه
فعلی
به نام نماز نخوندن که نداریم، ما اون چیزی که داریم در واقع یه فعلی، شما وقتی نماز بسید یه فعلی بود
نه ترک صلات گناه هست یا نیست؟
خب
ما شما اینو ما اول معنا کردیم، فعلی به عنوان ترک صلات نداریم، ولی خود ترک صلات آیا یعد و اسمن ام لا؟
نه، ما میگه ما سو ترک سنات، خود ترک سنات یه چیز امر وجودی
ترک دیگه، بله، نخوندن نماز.
نخوندن نماز خود این در خارج وجود نداره. اون فعلی که باعث میشه ثمرش میشه ترک صلاه، در واقع یه امر وجودیه که مزاحم با نماز. اون لحظه که وقت نماز شما برای فرض کنید مثلا یه نماز دیگه 10 دقیقه بمونه آخر وقت نماز، این 10 دقیقه رو آخر نماز من مشغول یه فعل وجودی میشم که مزاحم با فعل نماز، این میشه ترک نماز. ولی خود ترک نماز در واقع چیزی نیست که شما خود انجام بدید.
نه، ما کاری به اینش نداریم، مهم نتیجه شه. چه این ترک در قالب یک فعل وجودی تمثل پیدا کنه، بروز پیدا کنه. بله.
ولی ترک نماز یه فعل وجودی خارجی
نیست. نه، اونا میگن اعانه بر فعل،
ترک فعل
منفی یا ترک در خارج مستاق نداره. چرا نداره؟
خب چیزی نیست که بخواد بهش،
همونی که شما میگید. خب اگر کسی اصلا نه ترغیب میکنه او را،
اعانش شهادت نداره،
نه ترغیب بکنه، آیا این مصداقش نیست؟ نه، ترغیب میکنه بر نماز نخوندن. آیا لا یستقو اعانهو علا اسم یعنی ترک الصلاة؟
اونجا باید ترغیب بر گناه را هم، اونجا که اسم وجودیه باید بگیم ترغیب هم اعانه است.
ترغیب که قبلا گفتیم هست؟
هست؟
بله، اون که مشکل نداره. ما دیر تشریف بردید مساعدت های معنوی، ترغیب، تطمیع، اینا همه از مصادیق اعانه است. اونش که مشکل نداره. ترغیب به ترک نماز این اسمه، به چیز اعانه علل اسمه.
پول میده میگه شهادت نروزه، مشخصه اینجا خیلی واضحه،
کتمان شهادت. بله، ترغیب میکنه. اون که اصلا یه فعله، حالا اون تطمیع یعنی تطمیعه، اون میشه مساعدت معنوی. تطمیع به این معنا پول دادن برای ترک شهادت، شهادت واجب مثلا،
مورد اول آمچلی،
این میشه چی؟ مساعدت مادی یا معنوی؟ معنوی. نه نه نه، مساعدت معنویه. نه، چرا مساعدت معنویه؟ چون این مقدمه ای از مقدمات هر اون. یه وقت از حضور شما میخواد بره مثلا آدم بکشه، شمشیر بده، میشه مقدمه. اما از حضور شما اگر او رو یه جوری منصرف بکنه، ذهنشو به یه سمت دیگه ببره، یا پول بده نرو این کارو بکن، مساعدتش با اینکه داره پول میده یه کاری انجام میده، ولی این ترغیبه یا تطمیعه. مساعدت فعلی یعنی مقدمه ای از مقدمات فعل حرام نیست. نتیجه این شد که ما از این مفاهیم، یعنی یکی مفهومه، عنوان قاعده این بود که الاعانت و علی الاسم حرام. خب معنای اعانه معلوم شد، معنای اسمم معلوم شد. ما بحث مفهوم شناسی این قاعده رو فعل جمله تمام کردیم. حالا باید بریم سراغ ادلهش. در باب ادله باید ببینیم که آیا ادله اقتضای حرمت در همین حدی که مفاهیم به اصطلاح دلالت میکنن داره یا نداره، آیا به همین اطلاق ادله حرمت رو ثابت میکنن، یا اعانه خاصی بر اسم خاصی رو حرام میکنن. این مطلبی است که الان انشاءالله باید بررسی بکنیم. تطبیقاتش، بعضی تطبیقاتش، آره الحمدلله رب العالمین.